از آخرین پایگاهشون، پایگاه بزرگشون در واقع. چه خبرهای تازه‌ای در این باره هست؟
مهداد، خبرها الان دقایقی پیش از حالت ضد و نقیض بودن خارج شد. دیدبان حقوق بشر سوریه هم تایید کرد بالاخره اعلام دولت سوریه رو. بنابراین اعلام نیروهای دولتی سوریه به همراه شبه نظامیان متحدشون از یک سو و همچنین نیروهای هشت شعبی عراق، شبه نظامیان شیعه عراقی که از مرز عراق وارد شدن، تونستن کنترل کامل شهر مرزی آلبوکمال رو به کنترل خودشون در بیارن. مهداد، آلبوکمال بزرگترین پایگاهی بود که در تصرف شبه نظامیان قرار داشت اخیراً بعد از اینکه دیگر پایگاهشون رو از دست دادن، یعنی شهر عرق رو قبل از اون شهر موسی رو از دست داده بودن. اینطور که گزارش شکایت میکنه، نیروهای دولت سوریه یک گذرگاه باز کردن بعد از درگیری های سنگین در آلبوکمال که شب گذشته این درگیری ها به اوج خود رسید. این گذرگاه کمک کرد بشه به نظامیان داعش که خارج بشن. توجیه باز کردن این گذرگاه این هست تا خرابی ها در شهر کمتر بشه و شمار کمتری از شبه نظامیان آسیب ببینند. بدین ترتیب شهر آلبوکمال کامل از حضور شبه نظامیان داعش پاکسازی شد و شبه نظامیانی که فرار کردن در لحظات آخر به سمت روستاهایی رفتن که در صحرای سوریه، در شرق رود فرات، در نزدیکی مرزهای عراق قرار داره. همینطور که قبلا پیش بینی میشد، مهداد، در آخرین درگیری ها با شبه نظامیان داعش در منطقه بادیه فرات در مناطق صحرایی میان عراق و سوریه خواهد بود.
ویلیام، در این حال یه خبرهای دیگه هم هست مبنی بر این که ظاهرا نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک میگن اجازه نمیدن نیروهای دولتی سوریه از کرانه شرقی رود فرات عبور کنند. این جزئیاتش چی هست؟
این رو ابو خوله، مسئول نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک که از ائتلاف بین‌المللی رهبری آمریکا برخوردار هستند، در استان دیرزور گفته. در مصاحبه‌ای که داشته با خبرگزاری فرانسه گفته به نیروهای دولت سوریه اجازه نمیدیم که از کرانه غربی رود فرات به کرانه شرقی رود فرات منتقل بشن. این منطقه رو اونها کنترل میکنن. در جنگ با داعش تونستن نیروهای ائتلاف سوریه دموکرات، نیروهای سوریه دموکرات این منطقه رو به کنترل خودشون در بیارن. در حقیقت مهرداد، دیرزور به دو بخش تقسیم میشه، کرانه غربی و کرانه شرقی رود فرات. در کرانه غربی رود فرات به طور کامل نیروهای دولتی سوریه به همراه متحدانشون حضور دارن. این بخش رو پاکسازی کردن از حضورش به نظامیان. الان اخیراً صحبت‌هایی داره رد و بدل میشه از سوی دولت سوریه و متحدانش مبنی بر کنترل کامل شهر سوریه هست، همزمان با سفری که علی اکبر بلایتی مشاور رهبر ایران به سوریه داشت. بشار اسد گفت که بشار اسد رئیس جمهور سوریه گفت که دولت سوریه پاکسازی خواهد کرد این کشور رو از حضور کسانی که خواهان تجزیه کشور هستند. و به طور مشخص اینطور که تحلیل‌های رسانه‌ای میگه، نظرش نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک است که اکثر اون رو جنگجویان کرد تشکیل میدن. علی اکبر بلایتی هم گفت نیروهای دولتی سوریه شهر رقه رو به کنترل خودشون در خواهند آورد، شهری که الان در کنترل جنگجویان کرد هست. صحبت‌های دیگر مسئولان روس مطرح کردن. مسئول پایگاه هوای حمیمی روسیه در سوریه گفته که احتمالاً نیروهای دولتی سوریه علیه جنگجویان کرد اقدام نظامی بکنن.
سپاسگزارم امیلیا جزائری، با ما همراه بود از منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن. و اما بازگردیم به سفر 11 روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شرق آسیا که در حال حاضر در چین هست و بسیاری از خبرهای بین‌المللی رو به خودش معطوف کرده. به گفته خبرگزاری ها دونالد ترامپ در سفرش به چین قراره که علاوه بر مسئله بحران در شبه جزیره کره، درباره روابط تجاری به این دو کشور هم با مقام‌های چینی گفتگو بکنه. آرش حسنی همکارم گفتگو کرده با حیوه حسینی فرد در همین باره، کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان، و از او درباره اهمیت سفر رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ به چین پرسیده. حبیب حسینی فرد،
سفر آقای ترامپ به چین اوج این سفر 12 روزه آقای ترامپ به اون منطقه است. یعنی میشه عرض کنیم که ژاپن و کره جنوبی که اصولا جز متحدان آمریکا به حساب میاند آنچنان مشکل خاصی بینشون نیست، هرچند که بر سر نحوه رویکرد نسبت به کره شمالی برخی اختلافات دارند. در مورد ویتنام و فیلیپین هم که اصولا وزن سیاسی نظامی و اهمیت ژئوپلیتیکشون اندازه چین نیست، به این خاطر خب چین یک اهمیت خاصی در این سفر پیدا میکنه، اونم با توجه به اختلافاتی که هر دو کشور دارن، از جمله بر سر تسخیر موازنه تجاری که آمریکا همیشه شاکیش بوده که چینیا بیش از اینی که وارد بکنن با آمریکا صادرات دارن، و در این حال مسئله مربوط به نوع برخورد با کره شمالی و همچنین مسائلی مثل ادعاهای ارضی چین در دریای جنوب چین.
آقای حسینی فتح، شما به برخی از اختلاف نظرها بین واشنگتن و پکن اشاره کردید، آیا فکر میکنید این سفر بتونه زمینه نزدیکی دو کشور، دو رؤسای جمهوری رو درباره این اختلاف ها به همراه داشته باشه و نزدیک بکنه دیدگاه ها رو، یا اینکه چندان امیدی نباید داشت بر اساس فرضیات و بر اساس شرایطی که هر دو کشور دارن و این شرایط بر این گفتگوها تحمیل میشه؟
نه، در نظر بگیریم که آقای ترامپ در کارزار انتخاباتی چین رو به عنوان بزرگترین سارق جهان یا دزد جهان معرفی کرد که با توجه به همین کسری موازنه تجاری به نوعی محلهای اشتغال، فرصتهای شغلی رو در آمریکا از بین برده. ناقد اون پایین بودن ارزش پول چین بود که میگفت این باعث میشه که بتونه چین صادرات بیشتری نسبت به وارداتش داشته باشه، و حتی سنت شکنی کرد برای به خشم در آوردن رهبری چین برخلاف سنت سایر رؤسای جمهوری سابق آمریکا، با رهبری تایوان تماس گرفت. اینها همه به نظر میاد که یه مقداری کاهش پیدا کرده. آقای ترامپ به نوعی برخی رویه‌های معتدل‌تر رو داره پیش میبره، گرچه همچنان در زمینه موازنه تجاری چینی‌ها کار آنچنان خاصی انجام ندادن. همین آماری که اخیراً در اومده نشون میده که در همین اکتبر گذشته نسبت به سال گذشته حتی چیزی در حدود 12% این کسری موازنه تجاری افزایش پیدا کرد، یعنی چینی‌ها بیشتر صادرات داشتن نسبت به آمریکا، در حالی که خب آمریکایی هم کار خاصی نتونستن در رابطه بکنن، هرچند که برخی عوارض گمرکی رو بر کالاهای مثل فولاد و نوعی از چوب وز کردن، ولی خیلی تون نرفتن در این زمینه. به نظر میاد که آمریکایی‌ها یه مقداری متوجه تحولات در داخل چین هم. یعنی چینی‌ها خودشون هم معتقدن که دیگه نمیتونن اقتصادشون رو مثل گذشته صرفا به صادرات وابسته بکنن، در خودش یک منشأ خطره و بیش از پیش باید بازار داخلی رو گسترش بدن، تکون بدن و از خارج واردات بکنن، طوری که سال 2018 قرار یک نمایشگاه واردات برای اولین بار در چین داخل بشه. در مورد ارزش ارزی، ارزش پول یوان هم چینی‌ها فکر می‌کنن که الان با این پایین نگذاشتنش بسیاری از خروج سرمایه رو دامن زدن و این خودش خطری داره. یعنی آمریکایی‌ها دارن به نوعی خود رهبری چین رو رصد می‌کنن که با مشکلات اقتصادی اون رو خودش شاید کاری بکنه که به نفع آمریکا هم باشه، این کسری موازنه تجاری رو هم رفع و رجوع بکنه، ضمنی که اهرم آنچنانی هم آمریکایی‌ها ندارن برای اینکه چین رو زیر فشار قرار بدن.
یکی از مسائل مورد اختلاف دو کشور موضوع کره شمالی است. چالش پیونگ‌یانگ با واشنگتن در ماه‌های اخیر بسیار بالا گرفته. فکر می‌کنید در سفر آقای ترامپ به چین این موضوع بین رهبران دو کشور چگونه پیش خواهد رفت؟
به نظر میاد که آمریکایی‌ها وضعیت چین رو تا حدودی درک میکنن، یعنی این انتظار دیگه که مثل قبل ندارن که تمام و کمال فشار بیاره چین که حتی بتونه مثلا رژیم کره شمالی سرنگون بشه، اصلا فرو بپاشه. اصولا چینی‌ها در جهت منافع خودشون میبینن و آمریکایی‌ها یه مقدار این رو درک کردن، همین که تا حدودی همراهی میکنن چینی‌ها با یه سری از تحریم‌ها رو، همین رو پذیرفتن. تا حدودی به نظر میاد در این زمینه هم یه سری اشتراکاتی پیدا شده بین آمریکا و چین.
گفتگوی همکارم آرش حسنیا بود با حبیب حسینی فرد، کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان. و اما ادامه خبرها. سازمان ملل به همراه بیش از 20 گروه امدادی نسبت به بروز قحطی بزرگ در یمن هشدار دادند و از ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی خواستند به کمک‌های انسان دوستانه اجازه ورود به یمن داده شود. این سازمان‌ها با اشاره به اینکه 20 میلیون تن در یمن به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند، هشدار دادند 7 میلیون نفر از این تعداد در شرایط شبه قحطی به سر می‌برند. در پی شلیک یک موشک بالستیک از خاک یمن به سوی ریاض، عربستان با متهم کردن ایران به ارسال سلاح‌های پیشرفته به حوثی‌های یمن، تمامی گذرگاه‌های زمینی، هوایی و آبی به یمن را مسدود کرده است. آمریکا هم اتهام مشابهی را متوجه ایران کرده است. با این حال جمهوری اسلامی ارسال سلاح به شورشیان حوثی را تکذیب می‌کند. 15:15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم از همراهی شما و امیدوارم همچنان با ادامه برنامه رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اون روزو میبینم بگردی دنبالم، بپرسی از همه هنوز دوست دارم، به این فکر کنم چی موند ازت برام، به این فکر کنی بدون تو کجا، نگاه کنی برات چی مونده از شکست، پلایی که یه شب پشت سرت شکست، ندونی از خودت کجا فرار کنی، ندونی با دلت باید چی کار کنی، شاید یه روز سر، شاید یه نیمه شب دلت بخواد بشه برگردی به من، پشت سرت شکست، ندونی از خودت کجا فرار کنی، ندونی با دلت باید چی کار کنی، به این فکر کنی چجوری برگردی، بپرسی از خودت کجا گمم کردی، شاید یه روز سر، شاید یه نیمه شب دلت بخواد بشه
همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
And my eyes won't hold to be forgiven.
برای زمین.
آژانس پژوهش‌های بیماری‌های سرطانی از سازمان بهداشت جهانی گفته است علفکشی به نام گلایفوسید احتمالاً برای انسان‌ها سرطان‌زاست. این علفکش بسیار قوی است و باقی‌مانده‌های آن اخیراً در 45% از خاک‌های سطحی در برخی از کشورهای اروپایی پیدا شده و در ادرار بسیاری از کسانی که در آلمان آزمایش شدند 5 برابر بیش از حد مجاز اندازه‌گیری شده است. از سال 1974 میلادی این علفکش در زمین‌های کشاورزی در دنیا استفاده می‌شود. باقی‌مانده این علفکش حتی در بیسکویت، نان‌های خشک و برخی از غلات به جا می‌ماند. برخی از کارشناسان می‌گویند این علفکش آنقدر قوی است که می‌تواند درختان بزرگ را هم از بین برده و برای حیات وحش بسیار مخرب باشد. به همین دلیل قرار است نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا به زودی در مورد منع استفاده از این علفکش رأی‌گیری کنند.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ساعت 15:30 به وقت تهران، شنونده سرخط خبر هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوهای خود با رئیس جمهوری چین خواستار قاطعیت پکن در برابر کره شمالی شد. گفته یکی از مقام‌های کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین احتمالاً روز جمعه در ویتنام با هم دیدار می‌کنند. سازمان ملل اعلام کرد در صورت ادامه محاصره یمن، این کشور با بزرگترین قحطی جهان در دهه‌های اخیر روبرو خواهد شد. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر خواستار پایان دادن به تنش پیش آمده میان ایران و عربستان شد. تلویزیون دولتی سوریه از آزادسازی شهر بوکمال از آخرین پایگاه عمده داعش در این کشور خبر داده است. زهرا رهنورد با انتقاد از اظهار تأخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته حتی حاضر نیستند اذعان کنند 7 سال یک زن را دربند کردند. دیوان عدالت اداری اعلام کرد هیچ توافقی درباره فعالیت سپنتو نیکنام در شورای شهری یزد صورت نگرفته و لغو عضویتش به قوت خود باقی است. ده ها کارشناس امنیت و سیاست خارجی اروپا میگویند کشورهای غربی در برابر اقدامات خصمانه روسیه ضعیف عمل کرد. انتظار می رود وزیران دفاع ناتو در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل با اعزام 3000 نیروی دیگر به افغانستان موافقت کنند. بنابر گزارش ها از هلند، احمد نیسی فعال سیاسی مخالف حکومت ایران روز چهارشنبه در محل زندگیش در شهر لاهه به ضرب گلوله کشته شد. مدیر عامل سابق یاهو روز چهارشنبه در جلسه استماع کنگره گفت بیشتر شرکت های آمریکایی در برابر حملات سایبری روسیه آسیب پذیرند.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
پروژکتور فیلم گمیچی ساخته مجید اسماعیلی پارسا در حال اکران است. این فیلم داستان نوجوانی را روایت می‌کند که سعی دارد کشتی بگل نشسته پدرش در دریاچه ارومیه را برای روز تولد پدر احیا کند و در این راه با معضلات و مشکلات زیادی روبرو می‌شود. این فیلم که موفق به دریافت پروانه زرین و تندیس و جوایز داخلی زیادی از جشنواره‌های فیلم‌های نوجوان، فیلم سبز، فیلم سلامت و فیلم یاس شده در جشنواره‌های بین‌المللی هند، پرتغال، آلمان، هلند، سوئیس، آمریکا، اوکراین و چین نیز حضور چشمگیری داشته و عناوینی را از آن خود کرده است. گمیچی ساخته مجید اسماعیلی پارسا هم‌اکنون در سینماهای هنر و تجربه در حال اکران است.
Tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Amin.
امشب از واسه ها میمیرم، انتقام خودم از دوتامون بگیرم، دیگه از دست تو هم کاری بر نمیاد، باید آروم بگیرم.
دوشترین ده بیرون بیرون چابوتون آوارالرم، دوشترین ده بیرون بیرون چابوتون آوارالرم.
و اخشام امرم بنی کیم سدو تماز، سن بنی دو تمازسن، یلدزلار دو تماز، uçurum gibi düşerim gözlerimden, gözlerimden beni tutamaz.
Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bir türkü söylerim, bir sen olurum, bir ben ölürüm. O akşam ölürüm sırf senin için, beni ölüm bile anlamaz.
Bıkab etmemiyorum, kabus etmemişem, tu şabay siyah fanus etmemişem, dige az destetuam kari bernemiyor, boya doğru بگیرم. مثل دوره شهاب کوچیک رد میشم از کوچه شد، باز دوباره میفتم از چه شد بی صدا میمیرم.
و اخشام ارم بینی کمسه دوزمد، sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm, beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz.
Akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen bile tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz. Düşlerinde büyürüm, kabusun olurum, ölürüm. Bu akşam ölürüm, sırf senin için ölürüm, beni ölüm bile anlamaz.
Akşam ölürüm, beni kimse tutamaz, sen beni tutamazsın, yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden, gözlerin beni tutamaz.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
کشور ما یک کشوری است که بومی دیجیتال نیست، مهاجر دیجیتاله. پس رفتارش هم مثل یک مهاجره.
احنا لازال نعول على علاقتنا مع الصديقة الاستراتيجية روسيا الاتحادية، احسن العلاقات التي تدور علينا جميعا الخير بالمنطقة، سواء كان اقتصاديا او سياسيا او امنيا.
ما مثل کشورهای حاشیه خلیج فارس نیستیم که به محض دیدن یک اخ از سوی ایالات متحده سراسیمه روانه کمپ دیوید شدیم.
که در حضرت دیدار بمیرم، در حضرت دیدار تو بگذار بمیرم، بگذار که چون شم کنم پیکر خود آب در بستر عشق افتم و ناشاخ بمیرم. میمیرم از این در که جان دگرم نیست، تا در غم عشق تو دگر با بمیرم. عمری که ای دوست وفادار تو بودم، بگذار که این گونه وفادار دیدار بمیرم، در حضرت دیدار تو بگذار بمیرم، بگذار که چون شم کنم پیکر خود آب در بستر عشق افتم و ناچار بمیرم.
بر روی خط فردا،
فرمان آتش به اختیار آقای خامنه‌ای اجرایی شده، به طوری که در هر گوشه از کشور فرماندهان سپاه، دادستان‌ها، قضات، امامان جمعه، هر کس به اختیار خودش فرمان میده، قانون جدیدی وضع میکنه و اجرا میکنه، میگیره، میبنده، تعطیل میکنه، باز میکنه. آخرین موردش هم این وقایع شورای نگهبان هستن در مورد آقای استفنتان نیکام که گفتن ایشون عضو شورای اسلامی شهر شدن از نظر شرعی ایراد داره و نباید باشن، ولی میتونن جزء برای مجلس شورای اسلامی کاندید بشن و نماینده مجلس بشن دیگه. از این اختیار در رفتن امور از دست نمونی از این بهتر من دیگه نمیبینم.
آقای علی اکبر ولایتی مشاور رهبری گفته است جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که منطقه خاورمیانه با حالت قبل از انقلاب برگردد. بایستی در جواب آقای ولایتی بگویم که عمر دیکتاتوری شما به سر رسیده است و نظام دیکتاتوری شما حمایت و جایگاه مردمی را از دست داده است و در طول این مدت انقلاب ملت ایران از خیانتها و عملکرد شیطانی شما نسبت به ملت ایران و منطقه خاورمیانه کاملا آگاه شدند و بهتر به فکر فرار باشید تا کنترل منطقه خاورمیانه.
خانم جهانگیر که گزارش حقوق بشر در ایران تهیه کرد، رژیم آخوندی گویا سیاسیه و نماینده ایران در سازمان ملل محمد حسنزاد یک از موضعی که خنده داری زد، گو ایران مشکل حقوق بشر نداره، ملت راضیم به این دلیل که مردم آدم پای صندوق رای. این حرف خنده داری است. به دو علت ملت آمدن پای صندوق رای: یک، نخواستن رئیسی آدم کش ریاست جمهوری بودی بگیره. دو، خواستن برخلاف نظر خامنه‌ای رای بدن.
صدای شما، صدای فرداست.
دنیایی در پنجه نوریانی ها تابوس دشتی آهوی کوی باور نداری صبرم تا دم صدا سر سیری نباشد این اشتها بر صورت از بخ از گل از آزی بلندیم در طول کتا سیری نباشد دندان آرام صورت گل اندازان بر صورت از بخ از گل از
به شکل پرواز پرنده
هر لحظه با من باش با من باش تنهایی از آنج
تا ته خط عشق روی موج فردا
Thank you.
If only you could see through my eyes, see you through my eyes. It's just no mystery. If only you could.